که شما هم گفتید و از حیث موضوع به سینمای اسلامی و سینمای دینی به معنای شیعی و نابهان نزدیک شده باشن. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که این قصه اتفاق، این ایدئال اتفاق نمیفته مگر اینکه از نظر در واقع جنبه فنی و جنبه زیبایی شناسانه اون مفاهیم و معانی متعالی تونسته باشن در ساحت در واقع تصویر و هنر یک ارتباط و یک تناسب و یک رابطه متناظری با هم برقرار کرده باشن، همون جور که برخی از پژوهشگران هنر و دین مثلا تیتوس بورکهارت و مثلا امثال هم میگن که اصلا اینها باید رابطه یک به یک داشته باشن، به تعبیر من یک نزول اجلالی کرده باشه اون مفاهیم متعالی مقدس در واقع در ساحت هنر زمینی، همونجوری که در آیین‌های دینی ما مثلا مثل دستای عزاداری اون نمادها و نشانه ها رو میگن، اینها نمایندگی میکنن اون مفاهیم متعالی رو که روی حالا به تعبیر عرفا در قوس نزول آمدن و تبدیل شدن مثلا به یک نگاره، به یک شمایل و به یک سمبل دینی. لذا این جنبه زیبایی شناسی و این جنبه هنری که با اون بخش در واقع مفهومی و معنوی تناسب ساختاری در حقیقت و ارگانیک برقرار کرده باشن خیلی مهمه. و باز عرض میکنم در جواب شما چون میخواستم سوال رو دقیقا جواب بدن، در نهایت جنس فیلم های نابی هستن که هم شریعت و هم طریقت رو اینها با هم دارن.
درود بر شما. ارتباط تلفن با آقای احسان ناظم بکاری عزیز برقرار هست. آقای احسان عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، شبت بخیر بعید جان، در خدمتم.
ممنونم، سلامت باشی. احسان جان، میدونم خب بالاخره شما در فضای رسانه، در فضای نقد و تحلیل بالاخره آثار زیادی رو دیدی و مرور کردی. در مورد فیلم های امام رضایی و نقش زائر امام رضا در سینمای ایران دوست دارم از زبان تو بشنوم و اینکه چقدر زائر امام رضا میتونه توی انتقال اون مفهوم، انتقال حس، انتقال اون معنا مؤثر باشه.
من به نظرم میشه یه چند گام بیایم عقب‌تر و یه تعریفی رو از سینمای دینی داشته باشیم. اونم اینه که ببینید دین چی هست. دین در واقع راه زندگی رو نشون میده و سبک زندگیه و نوع سبک زندگی ما رو میتونه انعکاس بده و شاید بهترین محمل هم همین سینما باشه. ولی واقعیت اینه که نوع نمایش این سبک زندگی خیلی مهمه. من یه مثالی رو بزنم. اشاره کردید به بحث زیارت و بحث امام رضا. ما در شبانه روز در همین صدا و سیمای خودمون از کانال‌های مختلف تلویزیونی موقع اذان مغرب و عشا، صبح، ظهر و عصر تمام 17 رکعت نماز رو به صورت زنده یا غیر زنده از تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌کنیم. شاید اگه همه اینها رو که تو این 45 سال پخش شده روی هم دیگه بذاریم حجم زیادی از دقایق رو پوشش میده، ولی واقعیت اینه که چقدر پخش یه مراسم نماز جماعت تونسته فضای کشور رو دینی بکنه یا ما بگیم فضای عمومی کشور دینی شده. این اینجور پخش کردن های مثلا نماز جماعت ها اگرچه که جالب هست و جذاب هست ولی تاثیرگذاری که ما میخوایم رو نداره، مگر اینکه ما بیایم تو قالب درام و قالب اینجور چیزا نشون بدیم. مثلا ما توی فیلم ها و سریال هامون وقتی بحث زیارت رو نشون میدیم این نیست که مثلا طرف بره جلوی پنجره فولاد مثلا ما یه نوری بندازیم و بگیم او این رفت زیارت و فلان و اینا. باید ببینیم اون کسی که زائر هست، اون کسی که زیارت میکنه زندگی روزمرهش چه شکلیه، اون کسی که داره میاد، اون کسی که داره میره سوغاتی که با خودش از مشهد میبره چه چیزی هست، تأثیرشو در زندگی روزمره ببینیم. ما راجبه روزی حلال مثلا چقدر کار کردیم، چقدر راجبه سبک زندگی آدمایی که مثلا خمسشونو دارن میدن، زکاتشونو میدن، اصلا ما چند تا فیلم و سریال راجبش کار کردیم. درباره بحث سینمایی هم که به ماجرای امام رضا داره، بله این یه بحث ظاهریه که مثلا کارهای آقای صدر عاملی و کارهای دوستان دیگر تو این زمینه بوده که جذاب هم بوده، ولی اینها کافی نیست. یا مثل کار آقای شعیبی، این یه جریانی باید داشته باشه که زیارت رو به عنوان یه سبک زندگی و نه یه امر ظاهری ما وارد زندگیمون بکنیم. ببینید در گذشته یا کسی میخواست بره زیارت، براش چاوشخون انجام میدادن، میرفت میامد و تأثیرش تو زندگی دیده میشد. این رو ما باید در واقع نشان بدهیم، اون هم نه به صورت گل درشت و به صورت مثلا کاملا باسمه ای. این باید توی جان درام بره، تو جان فیلمنامه بره و ما توی کنش و واکنش شخصیت ها ببینیم. یکی از نمونه های جالب رو شاید حتی میشه تو فیلم کیمیای احمدرضا درویش دید که مثلا توی سکانس آخر رضا میره مشهد و اونجا مثلا از دخترش میگذره در حالی که پنجره یه رو به حرم داره، ولی تأثیر خودش رو داره. اینها به نظرم چیزیه که ما باید توی رفتارها، توی کنش‌ها و واکنش‌های شخصیت‌هامون مفهوم زیارت و زائر رو در واقع باز تعریف و باز مهندسی بکنیم.
این که من اگه بخوام استنباط بکنم از حرفات که ما تا حالا اثر عمیقی در این باره نداشتیم رو میشه میتونم برداشت بکنم از حرفت یا نه؟ یعنی تو به یه عمقی داری اشاره میکنی که تا حالا کم یا محقق نشده یا کمتر محقق شده. در
ببینید بعضی از کارهای ما تو ژانر مذهبی که کار شده، چون ما داریم درباره اسلام ایرانی و مکتب و نگاه تشیع حرف میزنیم که اختصاص به کشور خودمون داره، مثل همون ژانر دفاع مقدس باید. بنابراین اقدامات و کارهایی شده، یعنی از همون کارهایی که تو اوایل انقلاب انجام شده بود تا همین کارهای فعلی که انجام شده تو حتی سریال ولایت عشق تا کارهایی که تو حوزه امام حسین انجام شده، کارهای امروزی و این که کار عمیق انجام نشده. ببین هر کاری رگ و ریشه هایی داره. اگه اشتباه نکنم اون کاری که مرحوم شکیبایی و عزت الله انتظامی و امین حیایی شب بود فکر کنن، یا
بله
حال شب، اون مثلا نماها و فضاها و اون حالاتی که امین حیایی که وقتی اون در واقع میشه گفتش که انتظامی فرار میکرد دوباره میامد، اون حس و حال خوبه، اون حس و حال اینطوریه که شما توی شب برفی مشهد اون حس و حال هر کدوم از اون آدم ها رو درک میکردی و میفهمیدی و بهت میچسبید. همین الان که من دارم با شما حرف میزنم، خب من که اون فیلمو ندیدم به خاطر این گفتگو، ولی تو ذهنم تصاویر اون هست. یا نمایی از صحنه‌ای که مثلا لیلا حاتمی وارد هر شب تنهایی بود اگه اشتباه نکنم، یا کار آقای شعیبی، حالا اسمش
نه، بدون قرار قبلی
هم بسیار مسیر خوبی رو طی کرده، یعنی نه معناگرایی رو رفته نه مثلا شعار زدگی رو رفته، ولی ببینید اینجور چیزا احتیاج داره که کار بشه. اصلا آستان قدس رضوی به نظر من باید بیشتر پای کار بیاد. حرم امام رضا فقط همین ظاهری که ما میبینیم نیست، ما باید ابعاد معنوی ماجرا رو نشان بدیم. برای من سواله، ما چرا راجب وقف و راجب اینجور چیزا هیچ کاری رو نمی کنیم؟ چرا اصلا راجب بحث قضای حضرتی ما هیچ فیلمی هیچ سریالی کار نمیشه؟ چرا اصلا سوال من اینه، چرا سبک زندگی هیچ خادمی رو ما نمیبینیم؟ شما الان توی سینمای دینی دارید اشاره میکنید به ماجرا، ما چرا درباره انواع خدامی که در حرم هستن، از کفشداران گرفته تا کسایی که گلارایی میکنن تا فرشداران، اینها ما چند تا تا حالا راجبشون کار شده؟ اونها هم یه سبک زندگی نیست. سبک زندگی یه خادمه، سبک زندگی یه خادم چه شکلیه؟ خب اینها رو ما هیچ کدوم رو بهش نپرداختیم و در حالی که ظرفیتش وجود داره، آستان قدس اونجا وجود داره، آدمها وجود دارن و خب این پتانسیل هست.
درود
بر قصه های زیادی هم تو این فضا وجود داره.
خیلی ممنون و متشکرم از تو احسان ناظم بکنی عزیز.
سلامت باشی.
درود بر تو. شبت بخیر.
سلامت
باشی. ممنون متشکرم.
خدا نگهدار.
خب درباره سینمای معنوی، سینمای دینی و به ویژه سینمایی که حالا ما میخواییم بگیم سینمای امام رضایی صحبت میکنیم. آقای فراهانی، ما یک انسان امروزی رو داریم، انسان مدرن، که به نظر میاد گذر زمان طیفی از مردم رو که به مدرنیته هم بیشتر رو میارن از معنویات داره دور میکنه. ارتباطی که انسان مدرن میتونه داشته باشه با سینمای دینی، ویژه سینمای امام رضایی. انسان مدرن منظورم دقیقا همین ایرانی ها و همین هموطن خودمون هستن دیگه.
درست. ببینید یکی از بهترین تقابل های این سنت و مدرنیته که حالا شما هم الان دربارش سوال پرسیدین، در همین فیلم بدون قرار قبلی اتفاق میفته. شخصیت یاسی رو در نظر بگیرید، در کشور آلمان داره کار پزشکی انجام میده و در اونجا داره سعی میکنه شخصی رو احیا کنه از مرگ در واقع. اون کارگردان و حالا فیلمنامه نویس ها به عمد مظهر مدرنیته رو یک کشور اروپایی قرار دادن که این حالت نمادین کار هم حتی بیشتر به چشم میاد. از اون طرف حالا یاسی باید بیاد به ایرانی که داره به عنوان نمادی از سنت مطرح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفته میشه که بیا و در وهله اول پدرت رو به اوضاعش رسیده ای کن، که حالا بحث خاک کردن هستش، بحث قبر هستش و اینا. این تقابل در چنین فیلم خیلی به چشم میاد و یکی از فیلم های میشه که این حضور انسان مدرن رو در جهان سنتی میخواد نشون بده. البته سنتی که در اینجا بازنمایی میشه یک نوع ریشه ای، به وجه ریشه ای اون هست، یعنی تمسک جستن به ریشه های سنت و یک جور بازگشت به خیشتنه. ما اگر ابتدای فیلم رو خاطرمون بیاد، دقیقا توی نقطه محرک فیلم بحث طلبیده شدن به عنوان یکی از شاخصه های سینمای دینی که خصوصا ما میتونیم به قول جناب سنی منش که سینمای شیعی هم حتی میتونیم از اون یاد بکنیم، خودش رو نشون میده. ببینید یاسی در اولین چیزی که دعوت میشه و طلبیده میشه یک نوع گارد داره، ولی همزمان انگار دلش میخواد که به سمت حقیقت هم بره. این حقیقت از اونجایی که مصادف میشه با وجهه نورانی امام رضا علیه السلام خیلی خودش رو نشون میده. و حالا هنر فیلمساز، هنر فیلمنامه‌نویس چی هستش؟ اینکه این سیر رو بتونه به ما نشون بده. یعنی همون بحث چگونگی که اول عرایزم صحبت کردم در موردش، اینکه چطور یک شخص از حالت الف که یک حالت ثابتی هست یک سیر رو طی میکنه و به تحول پایانی میرسه. از این منظر فیلم به درستی از قطار استفاده میکنه. ببینید یاسی میاد داخل و اولین کار با قطار از تهران به مشهد میره. ببینید ما خودمون هم وقتی که به مشهد میریم به طرق مختلف میتونیم این مسیر رو بریم، یا با هواپیما بریم، یا با ماشین شخصی بریم، یا با قطار. با قطار رفتن یک نوع سکوتی درونش جریان داره، یک نوع همون بحث کشف و شهوده،
یه ریتم و تمپوی داره صدای قطار،
دقیقاً
یه مداقعی برای آدم میاره.
دقیقاً یعنی یک نوع تفکری ایجاد میکنه. این بحث نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این هستش که یک سری اتفاقات به صورت سیر انفسی، یعنی به صورت سیر درونی کاراکتر در کنار سیر افاقی که داره حرکت میکنه، داره همزمان با هم کار میکنه. حتی وقتی یاسی میرسه به مشهد، اونجا با مترو جابجا میشه. یه سری صحنه های فیلم خاطرتون باشه.
بله.
و اینها همه کار شده است به نظرم با فکر قبلی این اتفاق افتاده. و من به نظرم فیلم بدون قرار قبلی یک دستاورد بزرگ داره و اون هم این هستش که برای اولین بار بزرگترین جاذبه ایران رو در قالب سینمایی حرم امام رضا علیه السلام معرفی میکنه. ببین ما خیلی فیلم ها داریم در خصوص سینمامون و در خصوص شهرها و جاهای دیدنی کشورمون، اما فیلم هایی هم اگر بودن در حوزه سینمای دینی نتونستن به این وجه ملی کشورمون هم اشاره کنن. به نظر من فیلم از این منظر خیلی شایسته تغییر است. و یک سری بحثی که پیش میاد این هستش که فیلم هایی که معمولا درباره امام رضا ساخته میشن، فیلم هایی هستن که بر پایه تحول شخصیت بنا میشن. ببینید توی فیلم هامون الان ما اگه یک توی گزارشی هم که پخش شد هم بود، ببینید یکی فیلمی مثل فیلم دعوتنامه مهرداد فرید رو داریم، شخصیت اصلی شخصیت که حالا جیبور هست و خلافکار هست و اینها، تمام سعی و تلاشش اینه که مثلا میاد و از حرم امام رضا یک تأثیری میگیره و حالا به تحول میرسه. این فیلم بدون قرار قبلی هم در اون نقطه هستش. یه فیلمی بود که تو گزارش نبود، فیلم نامه‌های خیس خانم اشرفی زاده با بازی بهروز شعیبی و خانم قاسمی پور. این فیلم نقش استغاثه و دعا و توسل جستن به امام رضا رو نشون میده. یعنی شخصیت از اول اعتقاد داره ما با داستانی از جنس تحول شخصیتی مواجه نیستیم، ولی میبینیم که کاراکتر خانم چون علاقه داره به کاراکتر مرد، برای اینکه بهش برسه و برای اینکه توجهش جلب کنه توسل میکنه به امام رضا. خب این هم یک نوع دیگری از فیلم هستش که میشه بهش دقت کرد و حالا مسئله از این دست که حالا باز اگر فرصت شد ادامهش خواهیم.
خیلی هم عالی. ما یه ارتباط تلفنی هم قرار بود داشته باشیم، نمیدونم دوستان فقط به من بگن که برقرار هنوز خوب نشده. بحثمون رو پیرامون همین موضوع ادامه میدیم و خب شاید الان مایی که در این روزگار داریم زیست میکنیم، اگر در مورد امام رضا میخواییم بگیم که خب اثر مستقیم میشه مجموعه تلویزیونی شبیه ولایت عشق که قصه تاریخ رو برای ما روایت میکنه، ما حتی گاهی میتونستیم شبیه آنچه که در مختار رخ داده که به اصل قصه نمیپردازه اما یک داستان موازی رو داره روایت میکنه که اون داستان موازی خودش روایتگر اون واقعه اصلی هستش که ما میخواییم بهش بپردازیم. حالا من چون الان یه ارتباط تلفنی الان برقرار شد، بحث رو همینجا یه مکس کوتاهی روش بکنیم. آقای بابک خواجه پاشا کارگردان روی خط ارتباطی هستن. سلام، شب شما بخیر آقای خواجه پاشا.
سلام جناب رونقی، سلام از اونم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. شما به عنوان کارگردان فیلم آبی روشن یه نگاه دیگری به امام رضا علیه السلام داشتید و یه مدخل تازهی رو به گمان من باز میکنید. دوست دارم راجع به این ورودتون به این زمینه، به این تم، به این داست، به این گونه از داستان یه اشاره بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که من باورم بر اینه که سینمای کشور ما زمانی میتونه رونق بگیره که متکی باشه بر هویت خودش.
بله.
و قطعا در هویت ایرانی دین و مذهب بخشی از این هویت مهمترین بخششه، چیزی است که جدا ناشدنی از هویت ایرانی و ما درونش قرار داریم و پیوند داره با طبقات مختلف اجتماعی، با روحیات مردم، با آداب ما، با اخلاقیات ما. و اگر گول فرمون سینمایی دنیا رو نخوریم و فکر نکنیم حتما چیزی که این نسخه‌ای که صنعت سینمای غرب برای دنیا پیچیده بهترین نسخه موجوده، گرایش پیدا میکنیم به هویت خودمون. قطعا در هویت ما امام رضا جایگاه ویژه‌ای داره.
بله.
ما آدابمون را آموختیم، ما اخلاق را آموختیم و در این امام عزیز چیزی مگر جز زیبایی هست، مگر چیزی جز انسانیت وجود داره؟ خب اگر ما هویت سینماییمون در که در گروه برخی از فیلم‌های دهه 70 تا 60 تا 80 به نظر من سینمای ایرانیه، چیزی که درونش هویدا اثر سیار پررنگ و جلا داره همین مباحث معرفتی است که قطعاً مباحث یکی از مزامینی است که بسیار زیاد میشه در موردش صحبت کرد. شما اگر در سینمای ما بخواید در مورد رأفت و مهربانی صحبت کنید، چه نماد و نشانه از این زیباتر؟ چیزی که در سینما کمرنگ شده و وجود نداره و ما الان با سینمای طرف هستیم که بیشتر سینمای درد، سینمای تاریکیه یا سینمای کاوریست از حقایق انسانی. جای خوب و بد عوض شده، جای قهرمانها تغییر کرده و باید به این سمت گرایش پیدا کنیم.
شما خودتون در آبی روشن با همین ذهنیت در واقع اقدام این کار کردین؟
قطعا به یقین. یعنی نگاه من قلبا بر اینه، یعنی ما وقتی که در مورد من وقتی از کودکی به امام رضا فکر میکنم، هیچ چیزی جز انسانیت در این در این نام نمیبینم. حال مضمون فیلم دقیقا سعی میکنه که این باور رو پرورش بده، نه یعنی نه اینکه مستقیما بخواد،
بله،
با اسم بخواد این کار رو بکنه که ضد سینما، سینما باید قصه بگه. منظور من این نیست فقط با استفاده از یک اسم میشود یک مضمون رو هدایت کرد و به سرمنزل رسوند. این که خب ما این باورها رو میشناسیم. حالا فیلم ما هم نزدیکی و صحبت و هم کلام شدن دو نسل با فاصله سنی 40 ساله، چیزی که الان در جامعه ما به نظر من باید روش کار بشه گفتگوه، هم گفتگوه هم گفتمان. گفتمان از منظر فلسفه، از منظر اخلاق بین چند نسل باید حرف زده بشه و فیلم سعی کرده با حلقه‌ای که بتونی نسل با هم وصل کنه و گفتگو بکنه که به نظر من یکیش ائمه اطهاره. یعنی ائمه نقطه اتصال نسل هاست، شهدا نقطه اتصال نسل هون. چون هممون در این دو مضمون حدوداً با هم همگراییم، هم حرفیم، میتونیم با هم گفتگو بکنیم و به اخلاق مشترک و به داشته‌های مشترک برسیم.
در واقع شما این رو فصل اشتراک نسل‌های مختلف میدونید که باعث شکلگیری یک گفتگو حول محور این موضوع میشن. از شما خیلی ممنون و متشکرم آقای خواجه پاشا عزیز.
خیلی عزیزین.
درود بر شما. سلامت باشین. شبتون بخیر.
قربون شما برم. خدا.
سلامت باشین. خب آقای سنیمن، شما نکته‌ای داشتید راجع به هم صحبت‌های آقای ناظم بکایی رو شنیدیم، هم صحبت‌های آقای خواجه پاشا رو شنیدیم. در این موارد اگر تحلیل خاصی دارید، نکته خاصی دارید بشن.
واقعا استفاده کردم هم از صحبت جناب ناظم بکایی. اول درباره صحبت ایشون بگم که حالا از اون بحث نظری و دیگه بخوام دور شیم و یه ذره اسم ساقی‌تر و در حقیقت مهمتر شده از حتی یه نظر صحبت کنیم. واقعا درست گفتن شما، مفهوم زیارت از منظر سبک زندگی رو خیلی باش نپرداختیم. خود آستان قدس واقعا خیلی بیشتر از اینا به نظرم میتواند در زمین ورود کند در زمینه کارهای هنری. یادمون باشه که آستان قدس زمانی اگر ملک و شعره بهار داشتیم، ملک و شعره بهار، ملک و شعره آستان قدس بوده. استاد اعتزادی در زمینه خطاطی خوشنویسی، استاد بزرگ خوشنویسی آستان قدس، زمین خودش به تعبیر مفاخر هنرمندا دورش بودن و از این موضوع فاصله گرفته. این یک نکته در نظر داشته باشیم و همین که به زمینه‌های مختلفی میتونه در حقیقت ساخته بشه. فیلم مثل جناب خواجه پاشا نکته خیلی مهمی رو گفتن، من خدمتشون واقعا ارادت دارم، هم به خاطر فیلم آبی روشن و هم فیلم قبلی که ساخته بودن و باشون گفته بودشن، همونجا فهمیدم که چه چهره عزیز و تازه نفسی وارد سینمای اجتماعی ما شده و خیلی شوک داره که همچین چهرهایی هستن که انقدر متعهدن و هم از نظر مواسه سینما و هم مواسه فکری. نکته خوبی که ایشون گفته این هستش که همچین مواردی نقطه اشتراکی بین همین نسل هاست. خب الان بالاخره چیز طبیعی شاید اصلا بگیم باشه که بین نسل فعلی با نسل های قدیم فاصله های زیادی داره، اما تا به امام رضا میرسه انگار به نقطه مشترکی میرسه، تا به مباحث ملی و مباحث هویتی میرسه به یک نقطه مشترکی میرسه. این هم از نکته که درباره آقای فرمایشات بابک خواجه پاشا داشتم. و در نهایت ارزمن اینه در پایان عرض کلی که داشتم این هستش که فیلم های امام رضایی باید تلاش کنه در رابطه با بحث زائر که موضوع اصلی گفتگوی شما هم هست، تا جایی که میتواند با فضای رئالیستی و واقع گرایانه وارد بشه. انسان امروز خودش یک مسئله مدرنه، سینما خودش یک مسئله مدرنه، این دو حالا میخوان درباره دین و معنویت صحبت کنن، این باید در زمینه رئالیستی در حقیقت محقق بشه. اگه از این زمینه بخواد فاصله بگیره، مخاطب ما خصوصا مخاطب امروز ما چه بسا ارتباط برقرار نکنه و شاید بگه یک فیلم دارم میبینم که فقط محتوا گرایانه یا به تعبیر رایج اون شعاری داره کار میکنه، اما اگر از بطن و خلال مسائل روز و مادی زندگی بخواد آروم آروم به تعبیر من یک تونل رو حف کنه تا بتونه به اون نور ساحت قدسی برسه، این میشه یک فیلمی که هم در حقیقت در زمینه هدف اصلی خودش که بحث معنویت موفقه و هم یک فیلم واقع‌گرایانه و با یک نصاب عالی از حوزه زیبایی شناسی برخورده میشه که همون فیلم مثل بدون قرار قبلی دقیقا از این مختصات داره پیروی میکنه. یک فیلم واقع‌گرایانه است، یک فیلم رئالیستی روزه که داریم درباره یک انسان میبینیم که مهاجرت کرده برمیگرده و به یک نقطه مشترک با مردم خودش دوباره میرسه و اصلا یک انسان دیگری میشه، یک برساخت دیگری رو به ما میده. و در
مورد بدون قرار قبلی حالا یه نکته رو من دوست دارم راجعش صحبت بکنیم، چون بهروز شعیبی خودش بچه مشهد،
بله،
حالا توی کارهایی هم که داشته بالاخره یه شکلی از ارادت رو ابراز کرده به امام رضا علیه السلام. فکر میکنم سکانس یا سکانس‌های پایانی حتی مجموعه تلویزیونی پرده‌نشینش هم سکانس‌هایی هستش که در حرم امام رضا علیه السلام کار شده و فیلم برداشته و البته به عنوان بازیگر هم نقش زیادی رو ایفا کرده. ولی خاطرم هست زمانی که بدون قرار قبلی در جشنواره فکر کنم 2 سال پیش
چهلم
به نمایش درآمد، خب فیلم با نقدهای مواجه شد به جهات مختلف، هر فیلمی این گونه هست، ولی برایند صحبتهایی که الان داریم به من اینجور داره میگه که در موضوعی که میخواسته کار بکنه اتفاقا موفق بوده.
بله،
موافق شما های فرهانی با؟
بله قطعا، من خودم همون سال از موافقان فیلم بودم، یعنی یک متن کوتاهی که همون موقع نوشتم درباره فیلم به نظرم یکی از کارهای خوب اون سال جشنواره بود، در کنار حالا اون سال فیلم های دیگری هم بودن، فیلم الفزار بود، فیلم نگهبان شب بود، بله، یک سری فیلم های اینطوری بودن و به نظرم فیلم خیلی خوبی بود در از نظر من. و این نکته هم که اگه بخوام به ادامه صحبت هم در خصوص فیلم اشاره کنم، ببینید همین بحث سیری که داریم بهش اشاره میکنیم، خود یاسی وقتی که با اون امر قدسی مواجه میشه و با اون جلوه امر قدسی مواجه میشه، مواجهش یک باره و یکسان نیستش، یعنی اول از دور سلام میده به حرم، بعد کمی نزدیک میشه، بعد کمی، بعد اونجا یک صحنه میرسه که خود بهروز شعیبی نقش خادم حرم رو ایفا میکنه، بهش میگه حالا قبل به استرس دیگه، یک کمی نزدیک میشه ولی باز داخل حرم نمیشه. اینها همه اون
هم گارد داره، هم مثل بچه خجالتی که دقیقا از دور میاد نگاه میکنه،
بله، یعنی یک نوع این روش کار شده. اما من یک نقدی کوچیک هم روی فیلم دارم که حالا میگه خوبیشو گفتی، حالا بعدیش رو هم بگو به قول معروف. این هم شخصیت پسر بچه و الکس هست. ببینید شخصیت پسر بچه وقتی که داره تو روند قصه میبینیمش، خودش از خودش اختیار خاصی نداره، یعنی میبینیم یک دفعه یه جایی ساکت میشه، یه دفعه دوباره شلوغ میکنه با اینها. صحنه پایانی که مواجه میشه با اون نقاره خانی حرم و گویی شفا پیدا میکنه و دیگه اونجا نقطه آخره، من باید قبلش توی فیلمنامه یک نوع ارتباط درونی پسر بچه و امام رضا رو ببینم دیگه، یعنی اینطوری نباشه که یهو شخصیت دوچار یه تحول بشه، یعنی این فیلم یه چیزای کم داره، یک ارتباطی که بگذاره بین پسر بچه و امام رضا به طور خاص، بین پسر بچه و جلوه های نورانی، بین پسر بچه و حالا معجزات. میدونی چی میخوام بهتون عرض کنم خدمتتون؟ یعنی وقتی که در پایان اون اتفاق میفته ما کمی جا میخوریم، مثلا میگیم چی شد یهو که این یهو خوب شد، شفا گرفت، این خب اگه شفا گرفت چه ارتباطی داشت، رابطش با امام رضا از چه نوعی بود و مسائلی از این دست. رو به نظرم خوب بود که این فیلم هم یه ذره بیشتر روی شخصیت پسر بچه فوکوس میکرد و تمرکز میکرد، و این رو به عنوان یک نقد کوچیکی روی فیلم دارم. بسیار. و خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار
دادید. سلامت باشید. ما تقریبا شاید نزدیک 5 دقیقه زمان داریم برای جمع بندی. آقای سنی من شما نکته اگر
فقط من یادم افتاد که بگم منم اتفاقا با فیلم کاملا موافق بودم و همون سال هم من هم یک مطلبی رو در خرگوزی تصمیم نوشتم. نکته مهم فیلم بدون قرار قبلی این هستش که از اون فضای عرفان معابانه ای که فیلم های معناگرایی که حالا اتفاقا شما هم جنرال نقلش اشاره کردی زمان خیلی باب شده بود، فیلم هایی که کاملا تو فضای تارکوفسکی و فیلم های اروپای شرقی رفته بود و تلاش میکرد البته بماند که بسیار اونها برخلاف برخلاف روایت‌های مرسومی که میگن اون فیلم‌های عرفان مآبی هیچی از دین نداره، این گونه نیست، اون رهیافت‌های مسیحی داره. فیلم‌های از کردم نشونش در رهیافت‌های مسیحی داره و اصلا سبکش و شکل ساختش تلاش داره می‌کنه بتونه اون حال و هوای مسیحی رو در فیلم متجلی کنه. اما وقتی در ایران همه افتاده بودن فکر می‌کردن که اون شکلی فیلم ساختن فیلم دینی میشه، بود فیلم‌های موهوم واقعا. فیلم بدون قرار خوبیش اینه که دوچار این آفت نشده. بلد. البته به لطف امام رضا، شاید هر کسی فیلم برای امام رضا بسازه بالاخره وقتی سراغ امام رضا بره بالاخره دوچار
واقعی هستش.
آره.
که
احسن، ولی خب به هر جد میتونه دوچار آفت بشه. آفت بدون قرار